نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید که تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان به اخلالگرها فرصت میدهد. عبدالرشید دوستم معاون اول پیشین ریاست جمهوری افغانستان مارشال شد و از حادثه در تأسیسات غنیسازی اتمی نطنز، اصلی ترین مرکز غنیسازی یورانیم ایران، برایتان خواهیم گفت. سلام، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید. من ژکفر احمدی میزبان شما هستم. ششونیم به وقت افغانستان است. امیدوارم صحتمند و تندرست باشید. تا لحظات دیگر برمیگردم. پیش از همه خبرهای مهم افغانستان و جهان را از سید سمی عباس بشنوید.
مقامات افغان و امریکایی تاکید میکنند که مسائل باقی مانده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باید هرچی زودتر حل شود. در برخورد تانک حامل قمندان پلیس ولسوالی نهرین ولایت بغلان با ماین کنار جاده، 7 پلیس کشته و زخمی شدند. وزیر خارجه پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده است. تفسیر خبرها. مقامات افغان و امریکایی تاکید میکنند که مسائل باقی مانده برای آغاز مذاکرات بین الافغانی باید هرچه زودتر حل شوند، زیرا تأخیر در این کار فرصت را برای تخریب کاران فراهم میسازد. نماینده خاص وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان زلمه خلیلزاد میگوید در تماس اخیر ویدیویش با رئیس جمهور افغانستان محمد اشرف غنی و رئیس شورای عالی مصالحه عبدالله عبدالله در مورد پروسه صلح و منافع اقتصادی آن صحبت کردند. با گفته آقای خلیلزاد، دو طرف به این موافقند که منافع اقتصادی در زمان صلح بهتر تامین می شود. با گفته آقای خلیلزاد، صلح دائمی به این معناست که سرمایه گذاری بیشتر می شود، مصارف کمتر می گردد و رشد اقتصادی سریعتر خواهد شد. آقای خلیلزاد میگوید که تماس ویدیویی وی با مقامات افغان در جریان هفته‌ای که گذشت صورت گرفته. آقای خلیلزاد در این مورد امروز 3 جولای در تویتر خود نوشته است. در برخورد تانک حامل قمندان پلیس ولسوالی نهرین ولایت بغلان با ماین کنار سرک، 7 پلیس کشته و زخمی شدند. فضل‌الدین مرادی ولسوال نهرین برادی آزادی گفت این انفجار صبح امروز جمعه در حومه غربی مرکز ولسوالی رخ داده و در آن 2 پلیس کشته و 5 پلیس دیگر زخمی شدند. به گفته او، عبدالوارث قمندان امنی ولسوالی نیز شامل زخمی ها می باشد، ولی وضعیت صحی و بقیه زخمی ها خوب است. نهرین از ولسوالی های نارام بغلان شمرده می شود و حدود 1 ماست که شاهد جنگ های خونین است. در حادثه آتش سوزی در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار، 18 موتر سوختند. سخنگوی والی ننگرهار عطاءالله خوگیانی امروز به رادیو آزادی گفت ناوقت شب گذشته در حدی کابل شهر جلال آباد در یک سرای پارکینگ موترها آتش سوزی صورت گرفت که نظر به تخمین ها خسارات در این سرای به حدود 120 هزار دلار می رسد. آقای خوگیانی میگوید که مامورین اطفایه به محل حادثه رفته و توانستند در حدود 20 موتر دیگر را نجات بدهند. وزیر خارجه پاکستان به ویروس کرونا مبتلا شده است. شاه محمود قریشی در تویتر خود نوشته است که امروز چاش تب داشت و خود را در خانه قرنطین کرده است. او افزوده که برای مرض کووید 19 معاینات کرد و نتیجه آن مثبت بود. او نوشته است که خود را ضعیف حس نمی کند و به کار خود از خانه ادامه می دهد. در پاکستان بیش از 221 هزار نفر به مرض کووید 19 مبتلا می باشند که 4450 نفر از این بیماری فوت کردند. این در حال است که آقای قریشی دیروز با نماینده امریکا برای صلح افغانستان دکتر زلمه خلیلزاد در اسلام آباد دیدار کرده در مورد پروسه صلح افغانستان صحبت کردند. وزارت خارجه امریکا دیروز در اعلامیه که در 28 جون نشر شده گفته که آقای خلیلزاد در همان روز سفر به دوحه، تاشکند و اسلام آباد را آغاز کرده است. یک محکمه ترکیه امروز 3 جولای محاکمه 20 مقام عربستان سعودی را که گفته می شود در قتل خبرنگار جمال خاشقچی دست داشتند آغاز کرد. خاشقچی که از منتقدین حکومت عربستان سعودی به شمار می رفت برای روزنامه واشنگتن پست می نوشت. خاشقچی از منتقدین جدی ولیعهد عربستان سعودی محمد بن سلمان بود و در ماه اکتبر سال 2018 در قنسلگری عربستان سعودی در استانبول کشته شد. مقامات عربستان سعودی ادعا می‌کنند که قتل خاشقجی در اقدام یک گروه خودسر صورت گرفته و دولت آن را اجازه نداده بود. در اتهامنامه سارنوالی استانبول، رئیس سابق اداره استخبارات عربستان سعودی احمد العسیری و یک مشاور سابق محکمه سلطنتی سعود القحطانی به اقدام قتل تحریضی شده با نیت شیطانی متهم شده است. با گفته سارنوالی، 18 متهم دیگر در خفق کردن خاشقجی دست داشتند. تمام این 20 متهم قرار است در غیاب محاکمه شوند. خاشقجی آخرین بار زمانی دیده شد که برای تکمیل اسناد ازدواج خود با کنسولگری عربستان سعودی در استانبول داخل شد. با گفته مقامات ترکیه، جسد او پارچه پارچه شده و از کنسولگری بیرون برده شده و هیچ اثر از آن به دست نیامده است. و سالن‌های عروسی که به خاطر ویروس کرونا از چند ماه به این سو در ترکیه بسته شده بودند دوباره باز شدند. سردال امان 30 ساله که روز چهارشنبه در دیار بکر عروسی داشت گفت: ما در این بدبختی احساس نیکبختی میکنیم که توانستیم اولین بار بعد از مدت‌ها سالن عروسی بگیریم. باز شدن سالن‌های عروسی در ترکیه جزء اقدامات میباشد که در این هفته برای کاهش محدودیت‌های وضع شده به خاطر ویروس کرونا اتخاذ شدند. پایان اخبار.
شش و 36 دقیقه به وقت افغانستان است. زلمه خلیلزاد میگوید تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان به اخلالگرها فرصت میدهد.
امکانی که کسای بخواید پروسه صلح را اخلال بکنه، این هم یک نگرانی واقعی هست. به او خاطر آقای خلیلزاد هم خواسته که این نگرانی را عمومی تر بسازه.
عبدالرشید دوستم مارشال شد.
انشاءالله قریب هم شاهد مراسم ویژه به خاطر نصب رتبه مارشال به شانه های جنابشان خواهیم.
و حادثه در تأسیسات غنی سازی اتمی نطنز ایران.
خیلی تأسیسات مهمی است، کارهای مهمی در حوزه هسته‌ای در ایران انجام میشه اونجا.
سلام و خوش آمدید. من جعفر احمدی میزبان شماستم. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان میگوید تأخیر در آغاز گفتگوهای بین افغانان به اخلالگرها فرصت میدهد. خلیلزاد این را چند ساعت پیش در حساب توییتر خود نوشته است. قرار بود مذاکرات بین افغانان در دهم ماه مارچ سال روان میلادی آغاز شود که تا کنون نشده. خلیلزاد همچنان گفته که در دیدار از راه دور با رئیس جمهور اشرف غنی درباره حل مسائل باقی مانده در پیوند به این مذاکرات صحبت کرده. ستار فروغ و جزئیات بیشتر.
تأکید تازه بر آغاز گفتگوهای بین افغانان. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان در توییت تازه گفته است که تأخیر در حل و فصل مسائل به اخلالگران فرصت می دهد. او اما نگفته که منظورش از اخلالگران کیها هستند. آقای خلیلزاد در توییترش امروز نوشت که در کنفرانس ویدیویی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان و عبدالله عبدالله رئیس شورای مصالحه ملی این کشور روی حل فوری مسائل باقی مانده در خصوص مذاکرات بین افغانان تاکید ورزیده است. قرار بود مذاکرات بین افغانان به اساس موافقتنامه آمریکا و طالبان در دهم ماه مارچ آغاز شود، اما این مذاکرات ظاهراً به دلیل تکمیل نشدن روند مبادله زندانیان تا حال آغاز نشده است. رهایی تا به 5000 زندانی طالبان و 1000 زندانی حکومت افغانستان بخشی از این موافقتنامه است. حکومت افغانستان تا حال حدود 4000 تن از زندانیان طالبان را آزاد کرده است و طالبان در مقابل بیش از 600 زندانی حکومت را رها کردند. آقای غنی در مصاحبه اختصاصی با تلویزیون ملی افغانستان چهارشنبه شب روی رهایی تمام زندانیان حکومت تاکید ورزید.
من از همه نهادها خواستم که تا روز یکشنبه شمار همه زندانیان که ما در مورد آنها موافقه می کنیم نهایی شود. در این حال این مبادله است. همه محبوسین ما که نزد طالبانند باید واضح ساخته شود که کجا اند و چه زمان رها می شوند. مبادله نمی تواند بدون رهایی زندانیان ما یک جانبه صورت گیرد.
تا
طالبان نیز گفتند که پیش از آغاز گفتگوهای بین افغانان باید تمامی 5000 زندانی این گروه از بند حکومت افغانستان آزاد شوند. تا حال زمان دقیق آغاز این گفتگوها روشن نیست، اما رئیس جمهور غنی گفته است که نشست نخست این گفتگوها ممکن در قطر برگزار شود. با گفته وی کشورهای زیادی برای میزبانی از این گفتگوها آمادگی نشان دادند. با وصف موافقتنامه آمریکا و طالبان که در 29 ماه فوریه در دوحه پایتخت قطر امضا شد، از شدت جنگ بین نیروهای افغان و طالبان کاسته نشده است. حکومت افغانستان گفته است که طالبان به جای کاهش خشونت حملاتشان را افزایش دادند، اما طالبان گفتند که حمله های این گروه 40% نسبت به گذشته کم شده است.
ستار فروغ گزارش می‌داد. با علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی در کابل گفتگو کردم و نخست پرسیدم که برداشتش از توییت خلیلزاد در مورد اخلالگرها چیست؟
دو نیت در پس از این گپ هست. یکی می‌خواد تشویق بکنه آقای غنی را که سرعت عمل در کار خود داشته باشد، اخصا بخش آزادی زندانی ها که تا کنون 100% تحقق پیدا نکرده، و این یک نگرانی به جا هم هست، امکانی که کسای بخوای پروسه صلح را اخلال بکنه، این هم یک نگرانی واقعی هست. به او خاطر آقای خلیلزاد هم خواسته که این نگرانی را عمومی تر بسازه و کوشش کنه که روند هر چی سریع تر آغاز شود.
قرار بود که مذاکرات بین افغانان در دهم ماه مارچ سال روان میلادی آغاز شود که تاکنون نشده. به نظر شما که تحولات را از نزدیک دنبال میکنین، موانع کلان و عمده بر سر آغاز این مذاکرات دقیقا چیست؟
خب مو به مو خیلی از اول هم افکار عمومی انتظاری از اینکه خیلی مو به مو پیش برود و یک جدول زمان بنده شده دقیق تطبیق شود خیلی انتظار بجا نبود. خب قهرن مشکلات پیدا می شود، ولی تا حد زیادی را کسایی که اوضاع را از نزدیک نظارت میکند یک نگرانی در جانب دولت افغانستان داشتند، نه به این معنا که بخواهم مخالف صلح باشد، بلکه شتاب و عجله لازم را برای صلح گویا نداشته، چون فرضی بود که آقای رئیس جمهور غنی وقتی که به مشکلات داخلی به یک نحو فائق آمده و مشکل انتخابات را حل کرده، میخواهد که از ثمرات از او استفاده کنه. یک نگرانی وجود داره که امکان داره مذاکرات صلح به یک ترتیبات سیاسی جدید منتهی شود، و او خاطر بعضی ها فکر میکنند که شاید دولت افغانستان دوست داشته باشد که روان را مختل نکند اما طولانی بسازد. تأخیر در رهایی زندانیان طالب هم را باید همچی چیزی معنی کرد.
با توجه به گزارش اخیر روزنامه نیویورک تایمز در مورد کمک مالی روسیه با جنگجویان وابسته به طالبا، هرچند امریکا، روسیه و طالبا همه اون را رد کردن، اما اگر این گزارش درست ثابت شود، این تحول یا این چنین تحول‌ها روی روند صلح افغانستان چقدر میتونه اثرگذار باشه؟
اینا اگر درست باشه 100% اثر منفی داره، به این معنا که اگر روزها بخواه از رهگذر دادن جایزه به طالبا ضربه بر نیروهای ائتلاف بین المللی و امریکایی ها وارد بکنه، انگیزه کافی میتونه برای اخلال صلح هم داشته باشه، و اگر روابط روزها با نیروهای طالبان در حد باشه که اونها اینقدر نفوذ سر اونها داشته باشه و از اونها به منافع خود استفاده بکنه، در آینده میتونه که اونها را در روند برای اخلال روند صلح هم استفاده بکنه. این نگرانی جدی هست. اگر گزارش صحیح باشد، معنیش این است که روند صلح چالش ها و دست انداز های جدی دارد.
علی امیری تحلیلگر مسائل سیاسی بود در کابل.
ما در گزارش‌های خود به دقت، سرعت، صحت و کیفیت اولویت می‌دهیم. خبر معتبر از رادیو آزادی.
عبدالرشید دوستم، معاون اول پیشین ریاست جمهوری افغانستان، به مقام مارشالی رسید. محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور رتبه مارشالی آقای دوستم را امضا کرده. عبدالله کرلوق، معاون حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، برادیو آزادی گفت که حکم رئیس جمهور در این باره قرار است امشب از طریق تلویزیون ملی منتشر شود. نصرت پارسا گزارش می‌دهد.
عبدالرشید دوستم معاون پیشین رئیس جمهور و رهبر حزب جنبش ملی افغانستان سومین مارشال تاریخ این کشور شد. فرمان مارشال شدن آقای دوستم که در آن محمد اشرف غنی امضا کرده است از سوی برخی مقام‌های حکومتی و نزدیکان دوستم در صفحات اجتماعی نشر شده است. هرچند ریاست جمهوری تا حال به گونه رسمی در این باره چیزی نگفته، اما عبدالله قرلق معاون حزب جنبش ملی افغانستان به رادیو آزادی میگوید که این فرمان امشب از طریق تلویزیون دولتی افغانستان نشر خواهد شد.
حکم امضا شده، صادر شده، امشب از طریق تلویزیون ملی به نشر می‌رسه و انشاءالله قریبا شاهد مراسم ویژه به خاطر نصب رتبه مارشال به شانه های جنابشان خواهیم.
با طور دوستم پسر ارشد عبدالرشید دوستم در صفحه فیسبوک خود از عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی به خاطر آنچه او تلاش ها برای اهدای این رتبه از سوی رئیس جمهور خوانده سپاسگزاری کرده است. با طور دوستم نوشته که بر اساس توافق عبدالله و غنی از این به بعد آقای دوستم در کابینه و شورای امنیت ملی عضویت خواهد داشت و از پروتکل مانند معاون رئیس جمهور برخوردار خواهد بود. عنایت الله بابر فرهمن معاون اول شورای عالی مصالحه ملی نیز که از نزدیکان آقای دوستم است در صفحه توییتر خود از اقدام رئیس جمهور برای دادن رتبه مارشالی برای عبدالرشید دوستم استقبال کرده است. اما سوال اینجاست که رتبه مارشالی به چه کسانی باید داده شود؟ امرالله امان از کارشناسان نظامی افغانستان در این باره برای رادیو آزادی گفت:
فاتح دیو مملکت، فاتح دیو جنگ او فاتح دیو مملکت تو جنگونی که دلته که فاتح کیگی او دای میدون تلفات روزی او دای دلته یو سرلالوال غواری هاگه چا تا دغا رتبه یا دغا لقب دی مارشالی ورکه ولکیگی چو دی فاتح سیوی تو جنگونی که جنگ گتله وی او دغا دی خاص انتازات خاطر فعلا نما فقط دغا یو نوم دیتا فاتح کیگی دلته دای سیاسی بس پا خپل ورته د افغانستان کې نه لري، د سیاسي څوکۍ په د مارشالۍ په افغانستان کې نه لري، صرف امتیاز به نومي.
حکومت افغانستان از اظهار نظر در این باره خودداری کرده است. پیش از این در جریان مذاکرات تیم انتخاباتی عبدالله عبدالله با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان بحث‌های درباره اهدای رتبه مارشالی برای عبدالرشید دوستم بالا گرفت که با واکنش‌های گوناگونی به همراه بود. توافقنامه مشارکت در حکومت که میان آقایان غنی و عبدالله به امضا رسیده، دادن رتبه مارشالی برای عبدالرشید دوستم بخش مهم این توافقنامه را تشکیل می‌دهد. در همین حال سازمان حقوق بشر افغانستان نسبت به دادن رتبه مارشالی برای عبدالرشید دوستم اظهار تأسف می‌کند. لالگل رئیس این سازمان می‌گوید پیش از دادن رتبه مارشالی باید دوسیه وی در محاکم افغانستان طی مراحل میشد، زیرا به گفته او آقای دوستم متهم به بدرفتاری با احمدی شیعه است.
بسیار با تأسف در این کشور هر چیز ممکن استند. تا وقتی که دوسیه هایشان طی مراحل محاکماتی نشده، فیصله نشده، با اینطور یک وضعیت رتبه مارشالی چه میکنی؟ حتی یک ماموریت اندک کفر استند.
اما عبدالرشید دوستم و نزدیکانش پیش از این هر نوع بدرفتاری از طرف آقای دوستم با آقای اشتی را رد کردند. دو سال پیش یک محکمه در کابل 8 محافظ آقای دوستم را به زندان محکوم کرده بود، اما تا حال از چگونگی بررسی دوسیه اتهام بالای عبدالرشید دوستم خبری نیست.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تا لحظات دیگر در مورد خربوزه زنبورچه برایتان خواهیم گفت. در ایالات متحده در یک شبانه روز بیش از 55,000 مورد جدید ابتلا به ویروس کرونا ثبت شده. این همه در حال است که فردا 4 جولای ایالات متحده سال روز استقلالش را جشن می‌گیرد. گزارش مرکز خبر رادیو آزادی را در این مورد از فرشته نگاه بشنوید.
ریکورد تازه در ایالات متحده در یک شبانه روز بیش از 55,000 مورد مثبت جدید ویروس کرونا ثبت شده. با گزارش مرکز خبر رادیو آزادی، تعداد مبتلایان به این ویروس از جمع 50 ایالت آمریکا در 40 ایالت آن افزایش چشمگیر داشته. این افزایش به ویژه در ایالت‌های جنوبی و غربی مقام‌ها را واداشته تا تصمیم به بازگشایی فعالیت‌های اقتصادی را به تعویق بیندازند و یا اینکه وضع محدودیت‌ها را از سر گیرند. چندین ایالت آمریکا به رستوران‌ها، کافه‌ها و سوایل تفریحی دستور دادند تا فعالیت‌هایشان را در تعطیلات اخیر هفته محدود و یا هم کاملا مسدود کنند. ایالت های آریزونا، کالیفرنیا، فلوریدا و تکساس دیروز 25,000 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کردند. همزمان مسئولان صحی به این باورند که عدم رعایت توصیه‌های صحی در طول این تعطیلات و تجمع مردم می‌تواند موارد ابتلا به همگیری ویروس کرونا را افزایش دهد. گریگ آبوت، والی ایالت تکساس، دیروز به مردم دستور داد تا در مکان‌های عمومی ماسک بپوشند. تکساس در ماه می محدودیت‌های وضع شده به خاطر شیوع ویروس کرونا را رفع کرده بود. این ایالت در اول جولای 8,000 مورد جدید ویروس کرونا را ثبت کرد. این افزایش در حال است که شهروندان ایالات متحده برای تعطیلات 4 جولای، سال روز استقلال این کشور، آمادگی می‌گیرند. دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، هم قرار است 4 جولای برابر با روز استقلال آمریکا از کوه رشمور دیدن کند. بنای یاد بود که چهره 4 رئیس جمهور پیشین آمریکا در آن حک شده. قرار است ترامپ امروز در مراسم آتش بازی در آنجا اشتراک کند. حدود 7,500 نفر در این مراسم اشتراک خواهند کرد. انتونیو فاوچی، متخصص ارشد بیماری‌های عفونی آمریکا، ابراز نگرانی کرده که تعطیلات آخر هفته ممکن است سبب افزایش شمار مبتلایان به ویروس کرونا شود. او هشدار داده که اگر توصیه‌های صحی جدی مراعات نشود، ممکن است در آینده نزدیک آمریکا در یک شبانه روز شاید 100,000 مورد جدید ویروس کرونا باشد. اما در مقایسه با آمریکا، شمار مبتلایان و همچنان مرگ و میر از ویروس کرونا در اروپا کاهش چشمگیری یافته است. بریتانیا دیروز اعلام کرد مسافران که از جرمنی، فرانسه، ایتالیا و اسپانیا داخل این کشور می‌شوند، دیگر نیاز به قرنطینه ندارند. اتحادیه اروپا در اول جولای مرزهای خود را برای سیاحان 15 کشور بازگشایی کرد، اما ایالات متحده، برزیل و روسیه در جمع این کشورها نیستند.
چگونه از ویروس کرونا در امان باشیم؟ توصیه‌های سازمان صحی جهان.
از دست دادن، بغل‌کشی و روبوسی بپرهیزید.
حالا می پردازیم به حادثه در تأسیسات غنی‌سازی اتمی نتنز، اصلی ترین مرکز غنیسازی یورانیم ایران. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران، دیروز از وقوع حادثه در این تأسیسات در ولایت اصفهان خبر داد. لحظات پیش از هانا کاویانی، روزنامه‌نگار رادیو فردا، بخش ایران رادیو آزادی، رادیو اروپای آزاد، پرسیدم که اصل ماجرا از چی قرار هست؟
اشاره کردید که اتفاقی که دیروز افتاده در تأسیسات غنی‌سازی نتنز بوده، تأسیساتی در استان اصفهان در مرکز ایران. خیلی تأسیسات مهمی است، نه تنها از جهت اینکه کارهای مهمی در حوزه هسته‌ای در ایران انجام میشه اونجا، بلکه این تأسیسات پیشتر هم اتفاقاتی در اون افتاده بوده. در 10 سالگی سالگرد یک حمله سایبری گسترده هستیم ما به این تأسیسات نتنز. اتفاقی که روز گذشته افتاد، ابتدا صحبت‌های آقای کمالوندی بود، از بروز این به گفته او حادثه خبر داد، بعد گفت خود من به اونجا سر زدم، رئیس سازمان انرژی اتمی آقای صالحی به اونجا رفته، به نوعی اهمیت رخداد رو نشون میداد و خیلی گفته شد که این یک جایی در حال احداث، هنوز کامل نشده. بعد گفته شد که این یک سوله است، ابزاری که دیگه استفاده نداره رو اونجا نگه میدارن. اما وقتی یک تصویر، تنها یک تصویر از ساختمان، حالا انفجار، آتش سوزی، هدف، هر چیزی که بخوایم اسمشو بذاریم، وقتی که دیدیم، کسایی که ناظرانی که متخصصانی که بررسی میکنن میتونن بگن که از لحاظ جغرافیایی این کدام ساختمان بوده، به سرعت فهمیدن که این یه ساختمانی بوده که در اونجا کار مونتاژ سانتریفیوژ انجام میشه، یعنی اجزای مختلف رو به هم وصل میکنن تا بتونن یه دستگاهی درست بکنن که با اون اورانیوم رو غنی بکنن. و مقامات ایران هنوز تایید نکردن این اتفاق در سالن مونتاژ افتاده. معتقد میگن که کسی تلفاتی نداشته، کسی کشته نشده، مجروح نشده، اما میگن که به هر حال تاثیر مالی داشته، اما میگن که کارهای هسته‌ای ایران مختل نشده، ادامه داره همه چی.
دیدگاه‌های متفاوت در مورد چگونگی این رویداد وجود داره. شماری از مقام‌های ایرانی این تحول، این رویداد را کم اهمیت جلوه میتن، اما
بله.
کسایی هستن که برعکس فکر میکنن. میشه در این مورد هم برای ما بیشتر بگویم؟
حتما. رسانه‌های ایران امروز واقعا برای خود من جای تعجب داشت که وقتی صبح من کار رو شروع کردم، خبرگزاری‌های ایران رو نگاه میکردم، تیترهایی در صفحه های اول می دیدم که بسیار بی اهمیت بودن، اما یک تیتر راجع به نطنز نبود. این که بگن که به هر حال حتی اگر که تصادف یا حادثه بوده، در یک تأسیسات اتمی بسیار مهم ایران بوده که می تونه خطرناک باشه به هر حال، اگرچه که مقام های ایران میگن که ماده رادیواکتیو در محل بروز این حادثه نبوده. نشریات خارجی نظرهای مختلفی رو مطرح میکنن، از جمله این که شاید یک انفجار بوده و به وسیله یک بمب کارگو داشته شده، شاید یک حمله سایبری دیگر بوده که موجب انفجار شده، اختلالی رو ایجاد کرده، حالا یا در دستگاه‌ها یا در سیستم برق اونجا. و البته این رو هم باید اشاره بکنم که یک سری از روزنامه‌نگاران بیرون از ایران، از جمله در BBC فارسی، یک ایمیل‌هایی شروع کردن دریافت کردن حوالی ساعت که این اتفاق افتاده، که یک گروه به اسم یوز پلنگان وطن میاد بر عهده می‌گیره این اتفاق رو و میگه از داخل سیستم امنیتی ایران بوده، اما واقعا هیچ کس نمیتونه نه اون رو تایید یا تکذیب بکنه.
هانا کاویانی روزنامه‌نگار رادیو فردا بود. برمیگردیم به افغانستان. اگر در شمال زندگی کرده اید یا زندگی میکنید، حتما خربوزه زنبورچه را میشناسید و نوشجان هم کرده اید. میدونید قیمت این خربوزه افزایش یافته. این که چرا، در گزارش از عالم رحمانیار بشنوید.
خریدار زنبورچه باشه پیش بیا.
زنبورچه خربوزه بومی در شمال است که در این روزها در بازارها جلوه نمایی می کند. ولی محمد یکی از کشاورزان ولسوالی فیض‌آباد ولایت جوزجان است که به گفته خودش امسال 3 جریب زمین خود را خربوزه زنبورچه کشت کرده است. او می گوید امسال حاصل این نوع خربوزه خیلی قناعت بخش است. اما ولی محمد از ظلم و ستم طالبان و موظفین دولتی در کمربندهای شهر ابراز نگرانی میکند.
این سال حاصل زنبورچه زیاد است، الحمدلله شکر خوب است. همه ما مردم هم وقتی در موتر بارکیم، یک طرف طالبان میگیره خماره بتی گفته، یک طرف باز کمربند میگیره، یک طرف از خود بازار بیاریم خو شاروال میگیره، تکاجای گفته میگیره، باز مجبور است ما مردم برای قیمت بپرشیم.
عبدالمعروف آذر سخنگوی والی جوزجان دیدی دیگری دارد که میگوید
اداره محل جوزجان مخصوصا نیروهای امنیتی در تمام ساحات که دسترسی دارن و در اوجا فعالیت میکنن به هیچ وجه و به هیچ عنوانی به گروه طالبان اجازه باجگیری را نمیدن. اما شما شاهد ازی هستن که گروه طالبان در قریه و قصبات که فعالیت میکنن و در او مسیر خانواده های دهاقین ما زندگی میکنن و دوستا و فامیلاشان هستن و از طریق از اونا یار اخطار میتن، هشدار میتن، سالها زحمت میکشن و کشت میکنن، حاصلات کشتشان را میخواهند به دست بیارن که او را هم گروه طالبان از جا میگیرن و تعدادشان چیزی برای خودشان باقی نمیمونه و یا دلسرد میشوند.
اما طالبان هنوز چیزی در این باره نگفتند. مسئولان اداره زراعت جوزجان میگویند در این ولایت نزدیک به 49 خربوزه در 3 فصل بهار، تابستان و خزان کشت و پرورش میشود. در ولایت های شمال بیشتر خربوزه آقنبات، غزنیگک، قریقیز، ایشان توغلاق، زنبورچه، الپوچاق، امیری، چتری، لوبیایی و گرگک کشت می گردد. از میان این خربوزه ها یکی هم زنبورچه است که در اواخر بهار پخته می شود و از لحاظ طعم، آبدار و نظر به دیگر خربوزه ها بیشتر مزه‌دار است.
تشکر که ما را تا این دم همراهی کردید. نشرات رادیو آزادی در همین جا به پایان رسید. فردا 7 صبح باز هم میزبان شما خواهیم بود. برنامه های رادیو آشنا صدای امریکا تا لحظات دیگر روی همین موجها آغاز خواهد شد. شبتان بخیر. خدا نگهدار.